هماهنگ‌ها و تازه‌ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
درخواست خانه کارگر برای برگزاری تجمع و راهپیمایی روز جهانی کارگر با مخالفت روبرو شد. فیفا بار دیگر درخواست تیم ملی فوتبال دختران ایران برای شرکت در مسابقات سنگاپور را رد کرد. خاکستر ناشی از فوران آتشفشان در ایسلند هواپیماهای 8 کشور اروپایی را زمینگیر کرد. ساعت 12 بامداد به وقت ایران. سلام دوباره بر شما از هر جایی که صدای ما رو میشنوید. حدود 45 ثانیه است که وارد روز جمعه 27 فروردین ماه شدیم. آزاده اسدی هستم همراه شما در طول یک ساعت آینده در مجله نیمه شب رادیو فردا که همکارانم بخشای مختلفش رو تهیه کردن. مجله نیمه شب رادیو فردا رو هم در بامداد جمعه باز هم با خبرهای تازه شروع میکنیم با بهروز کارومی.
بامدادتان خوش شنوندگان گرامی. گزارش از ایران هاکی است که دولت محمود احمدی نژاد با درخواست خانه کارگر برای برگزاری تجمع و راهپیمایی روز جهانی کارگر روز اول ماه مه مخالفت کرده است. سایت کلمه در این ارتباط نوشته است چند روز پیش رئیس خانه کارگر برای برگزاری تجمع و راهپیمایی روز کارگر از دولت درخواست مجوز کرد، اما وزارت کار و امور اجتماعی با این درخواست موافقت نکرد و برگزاری راهپیمایی خانه کارگر در حالی از ابهام قرار دارد. خبرگزاری مهر روز پنجشنبه خبر داد که فدراسیون جهانی فوتبال فیفا دوباره درخواست فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی برای شرکت تیم ملی فوتبال دختران ایران در مسابقات فوتبال المپیک نوجوانان در سنگاپور را رد کرده است. این مخالفت در پی دیدار علی کفاشیان رئیس فوتبال ایران با رئیس و دبیرکل فیفا اعلام شد. آقای کفاشیان کوشیده بود تا نظر مساعد فیفا در مورد شرکت تیم فوتبال دختران ایران در المپیک نوجوانان در سنگاپور که از 12 تا 25 ماه اوت برگزار می شود را کسب کند. خاکستر ناشی از فوران آتشفشان در ایسلند پرواز در کشورهای بریتانیا، ایرلند، سوئد، نروژ، دانمارک، بلژیک، فنلاند و شمال فرانسه را به حال تعلیق درآورد. مسئولان فرودگاه بریتانیا اعلام کردند که از بعد از ظهر روز پنجشنبه به وقت تهران به هیچ پرواز غیر اضطراری اجازه پرواز در حریم هوای این کشوران نخواهند داد. همچنین مسئولان هواپیمایی فرانسه گفتند که فرودگاه‌های شمال این کشور برای چند ساعت تعطیل خواهند بود. این دومین آتش‌فشانی است که در کمتر از یک ماه در زیر یخچال‌های طبیعی ایسلند فعال شده است. در همین حال واحد مرکزی خبر اعلام کرد که دو هواپیمای مسافربری ایرانی که به مقصد بریتانیا پرواز کرده بودند ناچار به فرود در فرودگاه‌های آلمان شدند.
جدیدترین خبرها رو شنیدید از رادیو فردا با بهروز کارونی. بعد در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا در بامداد جمعه، رئیس جمهوری برکنار شده قرقیزستان با هواپیمای نظامی به قزاقستان کشور همسایه خودش رفت.
این تصمیم یک تصمیم دست جمعی بوده بین روسیه و آمریکا با همکاری قزاقستان گرفته شده.
وضعیت افغان‌های دستگیر شده در ایران.
ایران خیلی بیشتر به چین احتیاج داره تا چین به ایران.
چین و روسیه مذاکرات کشورهای 5 به علاوه 1 را درباره تشدید تحریم‌ها علیه ایران سازنده می‌دانند.
ایران خیلی بیشتر به چین احتیاج داره تا چین به ایران.
در واشنگتن کنفرانسی برگزار شد برای بررسی جنبش دموکراسی خواهی در ایران که تعدادی از ایرانیان هم در آن حضور داشتند.
The opposition movements in Iran are real.
همه اینها در کنار نگاه تازه که درباره جهان خواننده فقید هست و صدای شما روی پیغامگیر تلفن رادیو فردا و گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر در همین مجله، در مجله نیمه شب رادیو فردا در طول 55 دقیقه آینده. قربان بیک باقیوف رئیس جمهوری برکنار شده قرقیزستان به قزاقستان رفت. قربان باقیوف هفته گذشته به دنبال به خشونت کشیده شدن اعتراضات ضد دولتی و کشته شدن ده‌ها تن از بیشکک پایتخت این کشور گریخته بود. در گفتگویی با حسین آریان کارشناس نظامی و کارشناس آسیایی میانه ابتدا درباره این پرسیدم که چرا مقصد آقای باقیوف قزاقستان شد.
اولا قزاقستان کشور همسایه قرقیزستانه و یکی از کشورهای مهم در چارچوب کشورهای همسوده. با توجه به مذاکرات پشت پرده‌ای که به نظر میرسه انجام گرفته، بالاخره آقای قربانبیک تصمیم گرفت که با یک هواپیمای نظامی که برای ایشان فرستاده شد، ساعت 7 بعد از ظهر به وقت محلی از فرودگاه جلال آباد بره به قزاقستان.
به فعالیت‌های پشت پرده و اقدامات پشت پرده اشاره کردید. به نظر شما روسیه و کشورهای دیگه چه دخالتی میتونه داشته باشن، به خصوص بعد از اینکه آقای مدودیف در آمریکا بعد از نشست هسته‌ای گفت که اگه فوراً اقدام نکنیم برای حل مسئله قرقیزستان ممکنه جنگ داخلی بین شمال جنوب پیش بیاد؟
بله، یک روز بعد از کنفرانس امنیت هسته‌ای در آمریکا، مدودیف در مؤسسه بروکینگز آمریکا این صحبت کرد. ولی به نظر میرسه با توجه به صحبتی که دیروز بین ولادیمیر پوتین و باقیف انجام گرفت، ایشون تصمیم گرفته که بره به قزاقستان. ولی نشانه ها حاکی از اینی که این تصمیم یک تصمیم دست جمعی بوده و در کل بین روسیه و بین آمریکا و با همکاری قزاقستان گرفته شده و اینو به نحوی وزیر امور خارجه قزاقستان تایید کرده که باقیف بره به قزاقستان و در اونجا ساکن بشه. یکی از نکات مهم اینه که هنوز معلوم نیست که ایشون از شغل خودش استعفا داده یا نداده، در حالی که میشه اینطور تعبیر کرد که این رفتن باقیف به قزاقستان در واقع به منزله استعفا باشه.
شما به صحبت وزیر خارجه قزاقستان هم اشاره کردید و اینکه یک تصمیم دست جمعی بوده. گفته شده که برای برقراری ثبات در قرقیزستان این تصمیم گرفته شده. به نظر شما این اتفاق میفته؟
امکان این وجود داره، گرچه طول خواهد کشید، برای اینکه درگیری‌هایی که رخ داده و تعداد بسیار زیادی از افراد، چندین صد نفر زخمی شدند و دست کم 83 نفر کشته شدند، این طول می‌کشه تا ثبات در اونجا برقرار بشه. ولی نشانه دیگری این تصمیم دست جمعی در واقع حکایت از این داده که هر دو کشور، یعنی هم آمریکا و هم روسیه، در قرقیزستان منافع دارند. آمریکا در قرقیزستان پایگاه هوایی مناس داده، روسا نفوذ بسیار زیادی از نظر فرهنگی و اقتصادی و نظامی در اونجا دارند و به ویژه اینکه در چارچوب پیمان امنیت جمعی که یک پیمانی است در چارچوب کشورهای همسود و قرقیزستان هم جزش هست، روسیه پایگاه‌های مختلفی رو در داخل قرقیزستان داره. میشه اینو پایگاه روسیه حساب کرد، ولی اینو به اسم این پیمان امنیت دست جمعی میذارند. به هر حال هر دو کشور اونجا منافع دارند و نشانه ها حاکی از اینه که روسیه کماکان این پایگاه ها رو خواهد داشت و در این حال دولت موقت هم بله گفته که ما به قرارداد پیشینی که دولت پیشین با آمریکا داشته احترام میذاریم و پایگاه مناس که پایگاه لوجستیکی بسیار مهمی است برای آمریکا در این کشور و پشتیبانی از افغانستان، به کار خودش ادامه خواهد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
رئیس جمهوری روسیه میگوید بررسی برنامه هسته‌ای ایران در دستور کار او و بقیه سران کشورهای جهان قرار داره. آنا رایسکایا و جزئیات بیشتر.
به گفته رئیس جمهور روسیه، در حال حاضر بررسی مناقشه هسته‌ای ایران در دستور کار مذاکراتش با سران تمام کشورهای دنیا قرار دارد. دمیتری مدودیف که به بوئنوس آیرس سفر کرده بود، طی کنفرانس مطبوعاتی با همتای آرژانتینیش با اشاره به این موضوع مجدداً از ایران خواست تا در مسیر شفاف‌سازی برنامه اتمیش گام بردارد و اعمال تحریم را برای وادار ساختن این کشور به تغییر سیاست چالشی کنونیش محتمل دانست. او گفت:
ما مایل هستیم که برنامه هسته‌ای ایران قابل بازرسی باشد، زیرا اگر شفاف نباشد طبعا تردیدهای قابل توجهی به وجود می آید. همچنین سوالهایی از این دست مطرح می شود که این فناوری به چه منظوری مورد استفاده قرار خواهد گرفت و چه پیامدهایی در منطقه خاورمیانه خواهد داشت. با توجه به این موضوع، امکان اعمال تحریم ها بنابر تصمیم شورای امنیت سازمان ملل را غیر ممکن نمی دانم. اما این تحریم ها باید جامع، هوشمند و مؤثر باشد و نباید منجر به فاجعه انسانی شود. بهتر است این مسئله بدون تحریم حل شود. به نظر من راه حل سیاسی دیپلماتیک برای حل این مشکل مطلوب تر است.
روز گذشته مدودف در انستیتوی بروکینز واشنگتن نیز به طور مفصل به مناقشه هسته ای ایران پرداخت و از جمله گفت که سرپیچی تهران از همکاری سازنده با جامعه جهانی احتمال موفقیت روش های سیاسی برای حل بحران موجود را کمرنگ میکند، هرچند مسکو همچنان این روی کرد را به اعمال تحریم ها ترجیح میدهد. امیدواری رئیس جمهور روسیه به اینکه تحرکات دیپلماتیک ایران را به میز مذاکره بازگرداند در حال ابراز می شود که نمایندگان گروه پنج به علاوه یک در نیویورک دومین دیدار خود در هفته گذشته را برای تبادل نظر پیرامون پیشنویس قطعنامه تحریمی چهارم علیه این کشور برگزار کردند. اندری نیستیرینکا سخنگوی وزارت امور خارجه روسیه پنجشنبه طی نشست هفتگی مطبوعاتی با تایید این موضوع اظهار داشت:
کار بر روی بخش‌های جداگانه پیشنویس قطعنامه چهارم علیه ایران در چهارچوب گروه پنج به علاوه یک در نیویورک آغاز شده است، اما هنوز نمیتوان با اطمینان گفت که بررسی این موضوع در شورای امنیت در چه تاریخی صورت خواهد گرفت و ممکن است ظرف چند هفته یا حتی چند ماه آینده روی دهد. تا کنون رایزنی‌ها در این باره رضایت بخش بوده و نماینده ما در سازمان ملل با همتایانش درباره ادامه تبادل نظر پیرامون اقدامات احتمالی آینده در شورای امنیت سازمان ملل توافق کردند.
ویتالی چورکین نماینده روسیه در سازمان ملل که در نشست نمایندگان گروه پنج به علاوه یک شرکت کرد، آن را سازنده خواند و اعلام کرد که ملاقات بعدی این گروه در آینده بسیار نزدیک انجام خواهد شد. در حالی که نمایندگان شش کشور محتوای تحریم های تازه را بررسی می کنند، سرگی کریینکا رئیس شرکت روساتوم که به همراه رئیس جمهور روسیه در آرژانتین به سر می برد، اعلام کرد که تحریم های جدید مانع راهندزی به موقع نیروگاه اتمی بوشهر نخواهد بود و این نیروگاه طبق زمان بندی مقرر و در ماه اوت سال جاری شروع به کار می کند. او تأکید کرد که بحث نیروگاه بوشهر هیچ ارتباطی با فعالیت اتمی جمهوری اسلامی ندارد. این در حالی است که به باور بسیاری از تحلیلگران قراردادهای مانند راهندزی نیروگاه اتمی بوشهر و یا تحویل سامانه‌های دفاع ضد موشکی S-300 در گروه حل مناقشه هسته‌ای ایران قرار دارد و تا زمانی که پیشرفت چشمگیری در این زمینه حاصل نشود نمیتوان انتظار داشت که این قراردادها اجرایی شود. آنا رایسکا، رادیو فردا.
گفتگوی داریم در زمینه همین گزارشی که شنیدید. مذاکرات روز چهارشنبه کشورهای پنج به علاوه یک بر سر تحریم‌های احتمالی علیه ایران که پشت درهای بسته سازمان ملل برگزار شده، از سوی پکن و مسکو سازنده ارزیابی شده. کوروش همایون‌پور تحلیلگر سیاسی در واشنگتن در گفتگوی با همکارم نادر وکیلی درباره شرایط چین میگوید:
اون چیزی که به نظر من میاد اینه که روسیه تا حد زیادی با آمریکا و گروه کشورهای غربی در این زمینه همراه شده، اما همینطوری که از سوال شما هم برمی اومد، چین هنوز یه علامت سواله و معلوم نیست که تا چه حد چین با آمریکا و غرب در این زمینه همراهی کنه. به نظر من چین یه سیاست خارجی در قبال کشورهای جهان سوم و از جمله ایران داره که هدف اصلیش دسترسی به منابع طبیعی و تأمین مواد اولیه مورد نیاز صنعتشه و ایران هم مستثنا نیست. بازار ایران هم برای کالاهای چینی کم اهمیت
نیست. اتفاقی که دو روز پیش بود، سخنگوی وزارت خارجه ایران گفته بود هر کدام از این کشورها در اعمال تحریم‌ها و این تصویب قطعنامه به چهارم علیه ایران شرکت بکنه، منافعشون رو در ایران از دست خواهند داد، که طبعا اشارهش به چین بود مشخصا، در واقع نکته‌ای که شما بهش اشاره کردید، مسائل نفت. فکر نمی‌کنید که به هر حال چین نهایتاً ببینه که منافعش کجا بیشتر هست، دنبال اون خواهد رفت و یا اینکه امتیازاتی دیگه بگیره، یا از آمریکا یا از ایران برای؟
ببینید، در رابطه مسئله ایران و چین، ایران خیلی بیشتر به چین احتیاج داره تا چین به ایران، چون چین میتونه از خیلی کشورهای دیگه هم نفتشو و منابع اولیه رو تأمین کنه، در حالی که ایران از نظر سیاست خارجی در انزوا به سر میبره و نمیتونه روی متحد قوی دیگه ای تکیه کنه. تنها متحد قوی ایران در زمینه مسائل سیاسی، به خصوص کشوری که حق وتو داره، چینه. بنابراین اینجا ممکنه وزیر خارجه ایران یا مقامات ایرانی یه اعلامیه‌ای بدن و یه مقدار حتی به طور ضمنی چین رو تهدید کنن، اما در عمل دست چین خیلی قوی تره و ایران هیچ چاره‌ای نداره جز اینکه به طرف چین بره. در زمینه خود چین این مجبوره یه مقدار بندبازی کنه بین آمریکا و ایران و در نهایت اگر واقعا کار به اونجا بکشه که من بعید میدونم، اما اگر یه موقع مثلا آمریکا فشار رو چنان زیاد کنه بر چین، چین رو بر سر دوراهی بگذاره که بگه یا بین ما و یا به ایران یکی رو انتخاب کن، طبیعتا اون موقع چین آمریکا رو انتخاب.
به هر حال ما هر روز شاهد افزایش فشارها از سوی کشورهای بزرگ جهان بر ایران هستیم. آیا تصور نمی کنید نهایتاً این فشارها تهران رو به میز مذاکره برگردونه و خلاصه بر سر مبادله در واقع اورانیوم غنی شده خودش با غرب به یک توافقی برسه؟
به نظر من اینطور میتونه باشه، به خصوص اگر ایران واقعا منافع بین المللیشو به طور جدی و غیر ایدئولوژیک بررسی کنه، حتما باید اینطور بشه. اما از طرف دیگه ما میدونیم که در داخل رژیم ایران ممکن تمام رژیم یک دست اینجور فکر نکنن، ولی یک نیروهای قوی در داخل کشور منافع خودشون و منافع آینده رو در این میبینن که ایران به طور یک جانبه و خودسر و کاملا به خیال خودشون غیر وابسته عمل کنه، در حالی که طبیعتا هر کشوری احتیاج داره به یه مقدار مبادلات بین المللی، یه مقدار مراودات بین المللی. این مسئله تجارت بین المللی به نفع هر دو طرفه، فقط یک طرف نیست که استفاده میبره.
کوروش همایون‌پور تحلیلگر سیاسی به سوالات نادر وکیلی جواب میداد. اما گزارش بعدی باز هم در همین زمینه هست، در راستای پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی. شرکت آلمانی خودروسازی دایملر روز چهارشنبه اعلام کرد در روابط اقتصادی، فنی و مالی خودش با ایران تجدید نظر کرده. فریدون زرنگار.
دیتر زچه مدیر عامل شرکت خودروسازی دایملر روز چهارشنبه در نشست سالانه سهامداران این شرکت گفت به دلیل رویکرد سیاسی ایران، این شرکت آلمانی روابط خود با ایران را محدود کرده و تنها به تعهدات جاری خود عمل خواهد کرد. به گفته آقای زچه، شرکت خودروسازی دایملر تمامی 30% سهام خود در کارخانجات موتورهای گازوئیلی ایران موسوم به شرکت ایدم را واگذار می‌کند. ایران خودرو سهامدار اصلی این شرکت است. به گفته مدیر عامل شرکت دایملر، این شرکت تقاضای خود برای صادرات خودروهای حمل و نقل به ایران را هم پس گرفته است. دیتر زچه که روز چهارشنبه در نشست سالانه سهامداران شرکت دایملر در برلین صحبت می‌کرد، با اشاره به اینکه هیچ کدام از این اقدامات علیه مردم ایران نیست گفت سیاست‌های رهبری فعلی ایران ما را وادار کرد تا روابط تجاری خود با این کشور را وارد مرحله تازه‌ای کنیم. مدیر شرکت دایملر همچنین تصریح کرده است که فعالیت‌های تجاری این شرکت با ایران به اجرای قرارداد و تعهدات فعلی محدود خواهد شد و همکاری با مشتریان ادامه خواهد داشت. در بیانیه رسمی شرکت خودروسازی دایملر بنز که از طرف این شرکت در اختیار رادیو فردا قرار گرفت، آمده است که این تصمیم شرکت با نظارت دقیق اوضاع در ایران و دستیابی به ارزیابی تازه‌ای برای همکاری با ایران گرفته شده است. بر پایه این ارزیابی شرکت دایملر بنز دیگر هیچ گونه خودرویی را به ایران صادر نمی‌کند، اما به اجرای قراردادهایی که با ایران امضا کرده است پایبند است. ماه گذشته میلادی هم دو شرکت بیمه آلمانی مونشتن روک و آلیانس اعلام کردند که به همه فعالیت‌های خود در ایران پایان دادند. در ماه ژانویه نیز شرکت زیمنس پایان فعالیت خود در ایران را اعلام کرد. آلمان به همراه دیگر کشورهای غربی فشار بر ایران برای تغییر رویکرد هسته‌ای این کشور را افزایش داده است. کشورهای غربی ایران را متهم می‌کنند که در پوشش برنامه هسته‌ای خود در صدد دستیابی به فناوری لازم برای ساخت سلاح هسته‌ای است. جمهوری اسلامی با رد این اتهام می‌گوید برنامه هسته‌ای این کشور کاملاً صلح‌آمیز و برای تولید انرژی است. در همین زمینه کشورهای غربی تلاش‌های خود برای تصویب چهارمین قطعنامه تحریمی علیه ایران را تشدید کردند و برخی از شرکت‌هایی که با جمهوری اسلامی همکاری می‌کردند به دلیل تشدید فشارهای بین‌المللی و همچنین نگرانی درباره افزایش ریسک معامله با ایران به همکاری خود با ایران پایان دادند. به رغم این قطع همکاری‌ها، ارزش واردات ایران از آلمان در سال 1386 بیش از 5 میلیارد دلار بوده است.
فریدون زرنگار از رادیو فردا گزارش می‌داد. اما بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که در مورد یک موضوع خاص اظهار نظر کردن.
اگر خبر ممنوع خروج شدن آقای خاتمی درست باشه، اونقدر خبر تعجب‌آوری نیست. چیزی هم جز این از حکومت دیکتاتوری و سرکوبگر جمهوری اسلامی انتظار نمی‌ره. که اشخاصی مثل آقای خاتمی که از سران اصلاحات و آزادی خواهی تو ایران هستن از خروجشون از ایران جلوگیری بشه. اونا میترسن این اشخاص با تشکیل اپوزیسیون تو خارج و آزادی عملی که به دست میارن به راحتی به آگاه‌سازی مردم دست پیدا کنن و رهبری جنبش سبز رو به دست بگیرن.
خواستم عرض کنم در رابطه با این ممنوع خروج بودن خاتمی، خواستم بپرسم که این آقا چی کاره است، چه سمتی داره توی کشور که بلند میشه هر جاشی میره میخواد صحبت کنه. حق نداره به نمایندگی از مردم ایران بره و صحبت کنه. و شما رادیوی ایران گیتی هم انقدر پروبال ندید، خاتمی تموم شد، دوران خاتمی و رفسنجانی رو همه تموم شد. بذارید کار دولت دوام بگیره، ببین چجوری یقه اینا رو میگیریم سرشون رو میشستونیم به سخت. حالا مونده اینا باید قصاص پس بدن.
با سلام معذرت تماس میگیرم، خیلی از شنیدن خبر ممنوع خوش شدن جناب آقای خاتمی متاسف شدم و مثل اکثر هموطنان خودم معتقدم که این نشونه اوج سرکوبی و محدود کردن آزادی مردم ایرانه که یک فرد با شخصیت و فرزانی مثل آقای خاتمی اینجوری ازش حد که حرمت میشه. متاسفم برای رژیم جمهوری اسلامی.
در رابطه با ممنوع خروج شدن آقای خاتمی میخواستم این عرض کنم که جناب آقای احمدی نژاد اگه به دستش برسه هر مرده و هر زنده ای هم که توی ایران هست ممنوع خروج میکنه. آقای خاتمی که امر معمولیه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
همطور که از این تلفن ها شنیدید، رئیس جمهوری دو دوره 4 ساله در ایران اجازه خروج از کشور برای حضور در یک کنفرانس در ژاپن رو پیدا نکرد. آرش حسنی جزئیات بیشتری داره.
حالا دیگر این فقط هنرمندان، روزنامه نگاران یا فعالان سیاسی دگراندیش منتقد نیستند که با مهر ممنوع خروجی اجازه نمییابند خاک ایران را ترک کنند. دامنه ممنوع خروجی افراد در ایران تا مرز رئیس جمهوری سابق رسیده است. بر اساس گزارش سایت خبری فراکسیون اقلیت مجلس، از سفر محمد خاتمی، رئیس جمهوری سابق ایران به ژاپن، جلوگیری به عمل آمده است. پارلمان نیوز به نقل از یک منبع آگاه که نامی از آن در خبر برده نشده، آورده است که قرار بوده محمد خاتمی برای شرکت در اجلاس سالانه شورای تعامل در زمینه خلع سلاح هسته‌ای، عازم هیروشیمای ژاپن شود که مسئولان امنیتی و اطلاعاتی از انجام این سفر جلوگیری کردند. بر اساس این گزارش در نشست هسته‌ای هیروشیما علاوه بر بررسی ابعاد حمله اتمی آمریکا به هیروشیمای ژاپن، ضرورت نابودی تمامی سلاح‌های هسته‌ای و چگونگی همکاری جهانی در این زمینه مورد بحث و تبادل نظر قرار می‌گیرد. محمد خاتمی به عنوان طراح ایده گفتگوی تمدن‌ها به این نشست دعوت شده بود. گفتگوی تمدن‌ها عنوان نظریه است که اول بار محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران مطرح کرد و در واقع اصل ایده گفتگو میان تمدن‌ها واکنشی به نظریه جنگ تمدن‌های ساموئل هانتینگتون بود. این ایده با استقبال سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی روبرو شد، به طوری که سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای سال 2001 میلادی را سال گفتگوی تمدن‌ها نام نهاد. پارلمان نیوز در حالی خبر از ممنوع خروجی محمد خاتمی داده است که خبرگزاری فارس که از آن به عنوان خبرگزاری نزدیک به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی یاد می شود، در اسفند ماه گذشته از ممنوع خروج شدن محمد خاتمی به نقل از عباس امیریفر دبیر اجرایی جامعه وعاظ تهران خبر داده بود که محمود علیزاده طباطبایی وکیل محمد خاتمی آن خبر را تکذیب کرده بود. به گفته علیزاده طباطبایی برای ممنوع خروج کردن افراد باید تصمیم قضایی گرفته شود، حالان که هیچ پرونده یا حتی ادعای علیه خاتمی تشکیل یا مطرح نشده تا موجب ممنوع خروجی وی شود. اما حال یک ماهی پس از آن تایید و تکذیب، به نظر می رسد در اقدامی بی سابقه نام محمد خاتمی رئیس جمهوری سابق ایران در فهرستی بلند بالا از نام کسانی قرار گرفته که نه به دلیل اتهامات معمول برای ممنوع خروج شدن، بلکه به دلایل سیاسی اجازه خروج از ایران را ندارند.
از خروج سید محمد خاتمی از ایران جلوگیری شد. آرش حسنی گزارش میداد و آخرین گزارش مجله نیمه شبمون. در واشنگتن کنفرانسی برای بررسی کمک به جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران برپا شده که در اون یکی از اعضای دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا، چند تن از پژوهشگران این بنیاد و عده‌ای از دانشگاهیان و فعالان جنبش مدنی ایران شرکت داشتند. همکارم نادر صدیقی از این کنفرانس گزارش تهیه کرده.
کنفرانس بنیاد سنتری با عنوان راه حل میانی آفریننده برای ایران در واقع بررسی نتیجه پژوهش‌هایی بود که پژوهشگران این بنیاد با کمک و همراهی عده‌ای از فعالان جنبش مدنی ایران تهیه و تدوین کردند. در بخشی از این پژوهش با اشاره به انتقادهای آشکار نهاد روحانیت از آقای خامنه‌ای و اختلاف‌های عمیق در میان روحانیون که موجب نگرانی عمیق حکومتیان را فراهم آورده و همچنین با تأکید بر نظامی شدن دولت و نقش فزاینده سپاه پاسداران در امور عمومی و خصوصی ایرانیان، از کمک به مردم ایران برای دسترسی آسان به تکنولوژی ارتباطات و نیز از این طریق ایجاد ارتباط با یکدیگر و آگاهی از رویدادهای جهان خارج به عنوان پسندیدترین گزینه در کمک به جنبش مدنی ایرانیان یاد شده است. در این کنفرانس تام پریلو عضو دموکرات مجلس نمایندگان آمریکا از ایالت ویرجینیا گفت جنبش مخالفان در ایران یک جنبش واقعی و در حال گسترش است، ولی پیامد تلاش‌های آن اجتناب ناپذیر نیست. آقای پریلو افزود این جنبش بازتاب دهنده خواستای اصلی مردم است که با پیروزی و ناکامی ها این روبرو بوده، ولی نکته قابل تأمل این که 10 سال پیش جنبش مخالفان را طبقه متوسط و دانشگاهیان تشکیل می دادند و امروزه با گسترش آن نسل ها و طیف های متنوع اجتماعی را در بر گرفته است. وی پس از پرداختن به اهمیت نقش اینترنت در کمک به حرکت مدنی مردم ایران در پایان اظهار داشت: آنچه اکنون ما به عنوان شهروندان جهانی می توانیم انجام دهیم، پشتیبانی از اقدامهای متحورانه مردم در صحنه و به باور من برای عبور هرچه سریعتر از رژیم است که این اقدامها نه از خارج بلکه از مشروعیت درونی برخوردار است. خانم جن ایو عبدو، یکی از تدوین کنندگان گزارش پژوهشی بنیاد سنچری یا بنیاد قرن، در بررسی نتایج این پژوهش گفت: طیف مخالف حکومت در ایران امروزه به یک جنبش جامعه مدنی تبدیل شده که نه در پی به دست گرفتن حکومت در ایران است و نه حرکتی است که با گذشت زمان تحلیل برود و از صحنه ناپدید شود. خانم عبدو افسود برخلاف حرکت‌های اصلاح طلبانه 10 سال پیش، جنبش مخالفان امروزه در پی رهایی از ایدئولوژی انقلاب اسلامی است، با این باور که حکومت اسلامی دیگر قابل پذیرش نیست. از این رو مشروعیت انقلابی رژیم نیز به زیر سوال رفته است، همچنان که تقدسی که پیش از این پیرامون آیت الله خامنه ای رهبر آن را در بر گرفته بود. مهدی یحیی نژاد، یکی از فعالان جنبش مدنی ایران در آمریکا که مدیریت سامانه اینترنتی بالاترین .com را بر عهده دارد، در تشریح نیازهای فعالان جنبش در درون ایران گفت: جنبش مخالفان خود را در برابر ماشین تبلیغاتی دولت ایران می‌بیند. دولت ایران انحصار اطلاعات را در اختیار دارد و از این طریق مشروعیت خود را نگاه می‌دارد و با تعطیل روزنامه‌ها و جلوگیری از تلویزیون‌های غیر دولتی و ارسال پارازیت بر روی شبکه‌های ماهواره‌ای می‌کوشد که مشروعیت خود را در میان طرفداران اندک خود حفظ کند.
آیت الله خامنه‌ای personally involved in following up with the
آقای یحیی نژاد با تاکید بر اینکه آیت الله خامنه ای شخصا در اعمال سانسور دخالت می کند و بر آن نظارت دارد، افسود هنگامی که این وضع تغییر کند و مردم به اینترنت و اطلاعات از طریق شبکه جهانی آن دسترسی داشته باشند، امکان انتخابشان آسان‌تر خواهد شد. آقای یحیی نژاد در پایان گفت که ما خواهان دخالت دیگر کشورها در امور ایران نیستیم، ولی از آنها می‌خواهیم که وسایل لازم برای امکان انتخاب را در اختیار مردم ایران قرار دهند. چون این تأکیدی نکته اصلی و تم پایان بخش کنفرانس یک روزه بنیاد سنچری در واشنگتن بود.
در واشنگتن روز پنجشنبه بنیاد سنچری یا بنیاد قرن کنفرانسی برای بررسی برای کمک به جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران برگزار کرده بود. نادر صدیقی از این کنفرانس گزارش می‌داد.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد جمعه به وقت ایران هست. تکرار برنامه نگاه تازه رو خواهیم داشت در نیمه دوم مجله نیمه شب. اما قبل از اینکه سراغ این بخش بریم، با بهروز کارونی نگاهی داریم بر خبرهای این ساعت رادیو فردا.
گزارش از ایران هاکی است که دولت محمود احمدی نژاد با درخواست خانه کارگر برای برگزاری تجمع و راهپیمایی روز جهانی کارگر روز اول ماه مه مخالفت کرده است. سایت کلمه در این ارتباط نوشت چند روز پیش رئیس خانه کارگر برای برگزاری تجمع و راهپیمایی روز کارگر از دولت درخواست مجوز کرد، اما وزارت کار و امور اجتماعی با این درخواست موافقت نکرد. خبرگزاری مهروز پنجشنبه خبر داد که فدراسیون جهانی فوتبال فیفا دوباره درخواست فدراسیون فوتبال جمهوری اسلامی برای شرکت تیم ملی فوتبال دختران ایران در مسابقات فوتبال المپیک نوجوانان در سنگاپور را رد کرده است. این مخالفت در پی دیدار علی کفاشیان رئیس فدراسیون فوتبال ایران با رئیس و دبیرکل فیفا اعلام شد. آقای کفاشیان کوشیده بود تا نظر مساعد فیفا در مورد شرکت تیم فوتبال دختران ایران در المپیک نوجوانان در سنگاپور که از 12 تا 25 ماه اوت برگزار می شود را کسب کند. خاکستر ناشی از فوران آتشفشان در ایسلند، پرواز در 9 کشور بریتانیا، ایرلند، سوئد، نروژ، دانمارک، بلژیک، آلمان، فنلاند و شمال فرانسه را به حال تعلیق درآورد. این دومین آتشفشانی است که در کمتر از یک ماه در زیر یخچال‌های طبیعی ایسلند فعال شده است. جزیره ایسلند در شمال غربی اروپا و در اقیانوس آتلانتیک شمالی قرار دارد. در همین حال واحد مرکزی خبر اعلام کرد که دو هواپیمای مسافربری ایرانی که به مقصد بریتانیا پرواز کرده بودند، ناچار به فرود در فرودگاه‌های آلمان شدند. خبرگزاری گزارشگران و فعالان حقوق بشر گزارش داد که نهادهای امنیتی و قوه قضاییه جمهوری اسلامی در روزهای گذشته از زندانیانی که در مرخصی به سر می‌برند خواستند برای تمدید مرخصی خود مطلبی علیه میرحسین موسوی بنویسند و یا مصاحبه‌ای را علیه این رهبر مخالف دولت انجام دهند. به گزارش رهانا این فشارها در مورد زندانیانی هم که با قرار وثیقه بیرون از زندان به سر می‌برند وجود داشته است. بر اساس این گزارش به زندانیان مزبور گفته شده است در صورت عدم اجرای این خواسته به زودی به زندان بازگردانده خواهند شد. پیشتر گزارش‌هایی نیز در مورد اعمال فشار بر بازداشت شدگان پس از انتخابات ریاست جمهوری سال گذشته برای مصاحبه علیه رهبران مخالفان دولت منتشر شده بود. وزارت دفاع آلمان روز پنجشنبه گزارش‌های مربوط به کشته شدن 4 سرباز این کشور در یک درگیری در شهر بغلان در شمال افغانستان را تایید کرد. بر اساس گزارش‌ها ستیزجویان راکتی را به یک خودروی حامل گروهی از سربازان آلمانی شلیک کرده بودند. این یکی از مرگبارترین حملات به سربازان آلمانی در افغانستان بود که موجب شده است شمار کشته شدگان آلمانی در افغانستان از سال 2002 میلادی تا کنون به 43 نفر برسد. سایت کلمه نزدیک به میرحسین موسوی در گزارشی اعلام کرد که شمار کارگران منطقه عسلویی از 40,000 نفر در سال 1383 همکنون به 4,000 نفر کاهش یافته است. به نوشته این سایت، این آمار نشان دهنده کاهش 90% در تعداد شاغلان در صنعت انرژی ایران و نیز کاهش شدید فعالیت اقتصادی و عمرانی در آن منطقه است.
بهروز کارونی بود، اما بازپخش برنامه نگاه تازه.
نگاه تازه. نگاه تازه.
سلام، البته فقط مجبورم که خودم سلام کنم، این محمد رضام که خب نیست. هفته پیشم که بدرقش کردیم دیگه، اگه تون باشه یک ترانهی پخش کردم سفر. در نبود محمد رضا گاهی اوقات آدم حوصله‌اش سر میره، چون بالاخره یکی هست اینجا که باش حرف بزنی، یه ذره کلکل کنیم، یه ذره با هم دعوا میکنیم، گاهی اوقات با هم دیگه بوس میشیم. البته دوستم بودیم دیگه، باور کنین دیگه. اما گفتم دوستی وقتی آدم یکی نیستش قدر اون آدمو میدونن. البته گاهی اوقات این دوری من حالا اسمشو میذارم مجازی، یعنی اینکه اون آدمه هست در دنیای خودمون اما از ما دوره. گاهی اوقات یکی هست که برای همیشه میره. وقتی که مثلا ما همکارامون مهین و روزا و امیر رو از دست دادیم، واقعا تا همین لحظه هنوز عادت داریم به حضورشون، هنوز حس میکنیم که اونا اینجا هستن. در هفته‌های گذشتم چند تا اتفاق تلخ افتاد. چند تا از هنرمندایی که سال‌ها با تصویرشون زندگی کرده بودیم، خندیده بودیم، گریه کرده بودیم، اینا از بین ما رفتن. البته دو نفر از این هنرمندان در ایران بودن، رضا کرم‌رضایی و کیومرث ملک‌مطیع، و اخیراً هم یک هنرمند خواننده از میان ما رفت.
از من آزار بده که دگرگینی نشد. رفتم که رفتم، رفتم که رفتم. از بر از دامن کشان رفتم این دام ربان. از من آزار بده که دگرگینی نشد. رفتم که رفتم، رفتم که رفتم. از من دیوانه بگذر، بگذر جانانه بگذر. هر چه بودی، هر چه
خب فکر میکنم که خیلی از ما بدونیم، شاید هم خیلی از ما از کنار این خبر ساده گذشتیم. جهان، خواننده‌ای که قطعا ماها خیلی باهاش خاطره داریم، از میان ما رفت. من یادم میاد اولین بار صدای جهان رو در حال و هوایی شنیدم که عاشق شده بودم. بعد یک آلبومی از فروغ فرخزاد در ایران منتشر شده بود و من شعر به علی گفت مادرش روزی رو خیلی دوست داشتم از فروغ، که خسرو شکیبایی اون رو دکلمه کرده بود، و جهان آواز به من نگاه کن رو میخوند از فروغ فرخزاد. قرار امروز بیشتر از جهان بشنویم، هنرمندی که کمتر رسانه‌ای بود، هنرمندی که شاید گوشه‌گیر نبود اما کمتر دیده بودیمش که توی رسانه‌ها حاضر بشه. به خاطر همین میگم که ارزش با هم بودن رو بدونیم.
غم درون دیدم چگونه قطر قطر آب می شود، چگونه سایه سیاه سر کشد، اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن تمام هستیم خراب می شود، شراره ای مرا به کام می کشد، به اوج می برد مرا به دام می کشد.
خب وقتی که خواستم ردپایی از جهان بگیرم، برای اینکه همه جا نوشته شده بود که جهان خواننده ایرانی در سن 55 سالگی بر اثر حمله قلبی درگذشت. اتفاقا جالب این بود که حتی سایت هایی که داخل ایران هستن هم به درگذشت جهان پرداخته بودن، اما هیچ کدوم اطلاعات خاصی از این هنرمند به دست نمیدادن. مثلا تنها اطلاعی که شما میتونستین به دست بیارین این که جهان متولد 1334 هجری خورشیدی بوده و 40 سال فعالیت هنری کرده و دارای صدای محزونی بوده و آلبوم های بسیاری روانه بازار کرده. بنابراین به اولین ایستگاهی که رسیدم مهدی زوکایی بود، سردبیر مجله جوانان چاپ لس آنجلس.
دوست شب که چشمام به دره، خدا کنه که خوابم نبره، تو این قفس که زندون منه، دلم گرفته و منتظره، خدا کنه که خوابم نبره. شبه که چشمام بزنه، خدا کنه که خوابم نبره، تو این قفس که زندون.
آقای جهان جز خواننده هایی که کمتر شاید صحبت کرده با رسانه ها، یا ما کمتر دیدیم یا کمتر ازش شنیدیم. این که اصلا
دیگه همیشه مسائلش تو جوانان منعکس بوده.
جهان اصلا کار خوانندگیش رو آقای زوکایی از کجا شروع کرده بود؟
جهان از ایران خوانندگی شروع کرده بود. یک خواننده تعریف گیره بود، یعنی موسیقی اصلی و سنتی رو اونجا یاد گرفته بود. بعد که میاد به کانادا، مدت اونجا فعالیت داشت، البته نه زیاد، بس از اینا، چون اینکه اینجا کمپانی فارسی دو دعوتش کرد بیاد اینجا یه آلبوم بزنه، همزمان کاباره تهران دعوتش کرد که بیاد رو صحنه برنامه اجرا کنه. خود به خاطر همین دو تا مسئله اومد حدود 15 سال پیش از کانادا اومد به لس آنجلس و مقیم شد اینجا. بعد همینجا دیگه شروع کرد به فعالیت و یه چیز حدود 8 آلبوم تهیه کرد که نهمیش هم در راه بود دیگه، متأسفانه مهلت بدن کرد که بتونه نهمی رو تموم کنه. یه خواننده بود با یه صدای خیلی گرم و با تحریرهای خیلی خوب، چون موسیقی رو میشناخت، خود به خود کارش بر اصالت خودش داشت، ولی میتونم بگم صداش یه چیزی شبیه به صدای معین بود.
به ظاهر جهان خواننده پرحاشیه‌ای هم نبوده، یعنی من جایی ندیدم هیچ وقت حاشیه خاصی در موردش منتشر شده باشه یا جنجالی به دنبال داشته باشه کاراش.
نه این خواننده خیلی آروم و بی سر صدا و اهل خانواده و دور از هیاهوی هنری بود، یعنی معمولا خیلی کم تو محافل هنری دیده میشد، اهل اینکه سر صدا بکنه نبود، خودش هم همون حالت و همون قالب داشت. میدونی که مهندس بود، مهندس ساختمون بود و تو این کار تخصص تو قالی داشت، تو همجد خوانندگی در واقع زیاد 100% شغل اصلیش نبود. دو تا کار خیلی جالب که کرد، بازخوانی آهنگای بسیار قدیمی خواننده‌های خیلی معروف بود مثل درکش، مرضیه، کوران، بنان و خیلی های دیگه که خیلی با مهارت اینا رو خوند و دو تا آلبوم خیلی خیلی خوب در این مورد داد. سومیش در دست تهیه بود، تا اونجایی که من میدونم حتی آخرین کاری که داشت موزیک ویدیوش تهیه میکرد همون بردی از یادم بود.
شما اشاره کردیم به اینکه جهان آدم بی سر صدایی بود، اما مرگش هم گویا شبیه همین نحوه زندگیش بود.
من همونجوری که گفتین شما مرگش هم خیلی من پسرش رو با صحبت میکردم به من گفتش که این مطلبی که تو جوانان مفصلش چاپ کردیم، اشاره میکنه به اینکه 3-4 روز پیش از خواب بلند میشه، میاد یه عکس دستش بوده که میگه من خواب دیدم که باید برم و خیلی هم صورتش غمگین و ناراحت. اینا اول به شوخی میگن قضیه رو، میگن چرا این حرفو میزنی؟ میگه خواب دیدم که من میمیرم. بعد عکسی رو به اینا نشون میده، میگه اگر من مردم این عکس رو خواهش کنم تو مراسم من استفاده کنه. اینا البته قضیه رو به شوخی میگیرن و اتفاقا خانواده‌اش همون عکس رو توی مراسمش استفاده دارن میکنن، یعنی همون عکسی که اون خواست بوده.
این همون عکسیه که توی فیسبوک جهان هم میشه دید
با عینکه به اصطلاح.
گویا جهان به ایران هم میرفته و بازم قصد داشته به ایران بره، چون اونطوری که مشخصه در یکی از آلبوم‌هایی هم که در ایران در اومد مجموعه‌ای از شعرهای فروغ فرخزاد بود، جهان اونجا یکی از ترانه‌های فروغ که همین نگاه کنه اونجا خونده.
زمان زلزله بم رفته بود به دبی برای اجرای برنامه، بلافاصله همون شب حرکت میکنه، در حالی که سارا بود از ایران دور بوده، گذرنامه اینا هم نداشته بود، حرکت میکنه میره مستقیما داخل ایران و از همونجا میره بم، میره توی همین بین آدمایی که مجروح بودن و بیمارستان بودن اینا، با اونا میمونه یه چند هفته و اینا و بعد برمیگرده. به این آغاز سفرش رو به ایران و همین دوشنبه گذشته، یعنی دو روز پیش، هم چمدون بسته بودن که با خانمشون برن دوباره به ایران که این اتفاق افتاد.
میخوام که دل به دریا بزنم، به سینه هست با یک جا بزنم، چرا کسی نمیگه به من عشق و امیدم به کجا رفته؟ شبا که یک تنها بمونم.
مهدی زکایی بود که با ما صحبت میکرد. وقتی با آقای زکایی صحبت میکردم پیرامون این که به هر حال چه کسانی بودن که با جهان در ارتباط بودن و کارهای جهان رو تولید میکردن، آقای زکایی سرنخی به من داد از آقای وارتان آوانسیان، مدیر شرکت ترانه، یکی از شرکت‌های قدیمی تهیه و تولید موسیقی پاپ در قبل از انقلاب و چه در سالهای پس از انقلاب.
حس میکنم دیگه دوستم نداری، حس میکنم زیادی وجودم، چرا به این زودی ازم بریدی؟ من که گل سرسبد تو بودم، حس میکنم تو این روزا نمیخوای یه لحظه هم حتی منو ببینی. کاش میدونستم عشق دیروز من بردا که شد تو با کی هم نشین.
آقای وارتان میتونین برای ما بگید که دقیقا دوستی شما با آقای جهان به چه صورت آغاز شد و چجوری شد که شما تصمیم گرفتید که آلبوم های آقای جهان رو تهیه کنید؟
ضمن تسلیت به جامعه هنری، آشنایی من با آقای جهان از خیلی سالهای پیش، قبل از این که اصلا همکاری کار آلبوم با جهان رو آغاز بکنیم، میشناختمش و زندگیات هر موقع کار جدیدی انجام میداد میومد پیش من و نظریات منو میخواست و کارها رو با هم دیگه مرور میکردیم. گویا اینکه شروع کارش با شرکت ترانه نبود، ولی ما در چند سال پیش دو تا آلبوم با زنده یا جهان کار کردیم که یکیش بود به نام به یاد بزرگان که آهنگهای آهنگسازهای مشهور سالهای پیش رو
بازخونی بود در اصل،
مرضی و دلکش اینها خونده بودن، اجرا کرد و یه آلبوم دیگه ای هم که مملو از آهنگهای جدید بود به نام شهر عشق با او کار کرد.
برای این آلبوم آخر آقای وارتان، این همون آلبومیه که در اصل خیلی موفق شد از کارای برای جهان.
در واقع بعد از این دو آلبوم یه آلبوم دیگه‌ای به بازار داد که مربوط به یک کمپانی دیگه‌ای بود، ولی در مجموع باید اینجوری گفتش که جهان به خاطر اینکه سبک کارش فرق می‌کرد، یه صدای یونیکی داشت، از آلبوم اول تا آلبوم آخر آلبوم‌هاش کم و بیش همه موفق بودن و صداش طوری بود که دوستداران زیادی داشت. شما نگاه کنید به کار اول، همین شعر فروغو که خون چقدر زیبا اون اجرا کرد.
ولی یه عده اعتقاد دارن که صدای جهان در بعضی از مواقع شبیه صدای مثلا معین میشه.
نه، من اصلا اینو قبول ندارم. مثلا هیچ رقم به نه به معین بستگی داره صداش و نه به امید. شاید کار امید و معین یه جاهایی به هم دیگه نزدیک باشه، ولی جهان نه.
میتونید بگید که دقیقاً چه چیزی جهان رو جدا میکرد اگر که این مقایسه اشتباهه؟
بقیده من جهان اصلا سبک ربطی نداشت. یه چیزی ما بین موسیقی ایرانی و پاپ اجرا میکرد و دستگاه ها رو خیلی راحت میخوند و اوج صداش یه سخنندهی بود که صداش اوج داشت، نوتهای بالای کار رو بسیار بسیار زیبا اجرا میکرد، خوب اجرا میکرد. مثلا خودش هم این اواخر در آهنگسازی هم دستی داشت و بعضی از کارهای خوبش هم اصلا ساختهای خودش بود و به نظر من جهان تازه داشت شکوفا میشد.
بیشتر همکاران آقای جهان چه کسانی بودن؟ یعنی ترانه سراهایی که آقای جهان بیشتر باشون کار میکرد، غیر از این آلبوم آخر که خب با جوانهای داخل ایران کار کرده بود.
با خیلی همکاری داشته جهان. اگر بخوایم آهنگسازا و شاعرای خیلی خیلی معروف اسم ببریم اینجوری نبود، ولی معمولا با پازبوکی کار کرده، با کاظم عالمی کار کرده، با مسعود فردمنش کار کرده، با سیروس علی عبادی کار کرده. ولی همینجوری که خودتون هم اشاره کردید، این کارهای آخر رو بیشتر توی ایران ضبط می‌کرد و با هنرمندان داخل همکاری می‌کرد.
یعنی حتی ضبط کارها در داخل ایران انجام می‌شد؟
بله بله بله. کارا رو در ایران می‌رفت، اونجا کارا رو ضبط می‌کرد، همه کارا رو انجام می‌داد و اون کار آخر رو،
یعنی مسترینگ رو
انجام می‌کرد.
اینجا
بله، مسترینگ رو و اجراها رو اینجا انجام میداد، به خاطر اینکه خب هم از نظر مادی و مالی مغروم به صرفه بود و خب هنرمندهای داخل هم بسیار خوب هستن و جهان ترجیح داد که این همکاری رو بیشتر با اونها داشته باشه.
ولی این چطور امکان پذیر بود برای خواننده‌ای که به هر حال آقای وارتان خارج از ایران فعالیت میکرد و با توجه به مسائلی که در داخل ایران وجود داره و محدودیتایی که وجود داره بتونه بره داخل ایران و کارشو ضبط کنه؟
اونجوری که من میدونم جهان خب یک فرد هنرمند، یک آوازخوان بود، کار سیاسی انجام نمیداد. احتمالاً شاید مثلا در کاراش دو تا کار مثلا خود ما آهنگ
سارا بود، دارا
داشتیم. دارا و سارا خب این یه تم سیاسی داره. یک دو دفعه من با خودم پرسیدم ازش که داستان کار چیه داری میری میایی، گفتش که نه من گرفتاری چیزی ندارم، حالا که آولی نمیدونم.
دستا رو بدین به هم دیگه پاشین برسید، وقت عاشق شدن هر جا کستید، بده دستا تو به من بلند شد از جا، رنگ عاشقی داره اون دو تو چشما، رنگ عاشقی داره اون دو تو چشما، امشب هم مثل همیشه من شریف هنوزم.
خب خیلی جالبه، منم نمیدونستم که جهان به ایران میرفته اونجا. البته مهدی زکایی گفت، اما هنوز مردد بودم که ببینم واقعا جهان چجوری به ایران میرفته و اونجا آلبوماشو ضبط میکرد. اینطوری که آقای آوانسیان میگه این روند ادامه داشته. کسی که اولین بار جهان رو روی صحنه آورد در لس آنجلس و باعث شد که جهان اونجا موندگار بشه همین الان با ماست. نمیدونم اهل کاباره رفتن هستید یا نه. البته خب میدونم که توی ایران امروز دیگه امکان اینکه کسی بلند بشه بره کاباره و اونجا بشینه و موسیقی ببینه و لحظه ای رو بگذرونه فراهم نیست. حالا ما میخوایم بریم یک کاباره. این کاباره اسمش هست تهران، ولی تو تهران نیست، بلکه تو لس آنجلس که خود ایرونیا که اونجا هستن بهش میگن تهران جلس. میریم پیش احمد مسعود، مدیر کاباره تهران.
عشقمو پس میگیرم، قصامو پس میگیرم، از روزای با تو بودم، گریامو پس میگیرم، گریامو پس میگیرم.
آقای مسعود، میگن که شما اولین کاشف صدای جهان بودین.
اولا این گذشت این جهان رو واقعا به تمام ایرانی ها تسلیت میگن، مخصوصا این خانوادهشون و بچه هاشون، اینا که واقعا شخص بسیار بسیار خوب و بسیار هنرمند عالی بود. نسبت من در کانادا شنیدم که کسی هست که صداش خیلی خوبه، یکی از این بچه هم که میرفتن میامدن هنرمند ها در کانادا به من گفتن، منم از ایشون دعوت کردم که بیاد برای اولین بار اومد خونه من با من بود اونجا تا به کاراشو. صدای فانتاستیکی داشت، صداش خیلی خوب خوب بود. تصمیم گرفتیم که این کار رو انجام بده و بتونیم کمکش کنیم که بیاد لس آنجلس و بتونه مثل سایر هنرمندا کاری که باید انجام بدن انجام بده.
اون وقت اولین آلبوم جهان رو هم شما سرمایه گذاری کردین؟
اولین آلبوم جهان در استودیو خودم که خودشم در اونجا حتی کار میکرد، خیلی هم زحمت کشید در اونجا، اونجا براش درست کردم اولین نوارش به اسم نگاه که واقعا یکی از بهترین اولی شهر تحت ملی بی پروڈکشن اومد بیرون، چون خواننده ایرانی همه نایمده بودن اینجا، خیلی خوب بود که بتونیم از جهان استفاده بکنیم و حتی اسم هنریش هم انتخاب بکنیم.
چه جالب، پس اسم هنری جهان رو هم شما انتخاب کردین؟
بله نشستیم. بله.
چطور شد که این اسمو براش انتخاب کردین؟
بعضی اوقات اسمایی هست، اسمایی که هنریه و اسمایی که بایستی آسون باشه برای مردم. اسم خودش هم خیلی نزدیک این اسم بود، ولی خب در صورت انتخاب کردیم و به موافقت خودش درست شد و خدا رو شکر موفق شد.
تو انتخاب شعرها و ملودی های آلبوم اول چقدر شما نظر میدادید، چقدر جهان؟
خودش هم درش دخالت زیاد داشت، تنهایی نبود که من فقط بگم این کارو بکن کار. این شعرها رو مثلا مال فرخزاد و خودش انتخاب کرد، نگاه کن بیشترش رو خودش انتخاب میکرد، منتها ما کاری که میکردیم میدونیم خوبه یا خوب نیست، به درد مارکت میخوره یا نه. سواد موسیقی رو داشت، سواد دستگاه‌های موزیک رو داشت، اینسترومنت رو بلد بود، نوتا رو بلد بود.
عنوان شده که اسم اصلی جهان بوده غلام عباس جهان قشقایی، این درسته؟
اینا بالاخره شناسنامه دارن، اما شباهتی با اون که شما فرمودین داره و قشقایی اما جهان وسطش بود، مثل که اسم اولشون همون غلام عباس بود.
حالا از کاباره زدیم بیرون، کجا باید بریم؟ فکر کنم باید بریم ایستگاه آخر دیگه، ایستگاه آخر با نزدیکترین کسی که 19 سال با جهان زندگی کرده، بابک بخشنده، پسر آقای جهان. آقای جهان دو بار ازدواج کرده بوده که بابک بخشنده از همسر دوم آقای جهانه. بابک خب من تسلیت میگم خدمتتون در گذشته پدر هنرمندتون رو، میتونیم برای ما بگید که اصلا چی شد که این اتفاق تلخ رخ داد؟
بله 100%، خیلی ممنونم، مرسی که منو دعوت کردین برای صحبت. این اتفاق متاسفانه شنبه شب در منزل افتاد. ما رفته بودیم زورش دوربین و اینا گرفته بودیم با خود جهان عزیز، چون که یه سری جدید آماده کرده و میخواد چند تا تصویر و اینا بگیره با هم کار کنیم روش، یه موسیقی ویدیو بدیم بیرون. بعد رفتیم خونه ساعت 6 بعد از ظهر و منتظر بودیم آفتاب یه ذره کمتر بشه تا بریم بیرون با هم دیگه، و متاسفانه دیگه رفتیم خونه، گفت یه ذره استراحت کنم یه چایی خورد و یهو ساعت تقریبا 8 بود، جهان عزیز گفت دستم درد میکنه. از این دستش که گفت درد میکنه، ما تا حالا واقعا اصلا سابقه نش بگه، حتی سرم درد میکنه، دندون درد دارم، برای ما یه جوری اصلا شوک شدیم تا جهان چجوری دستش درد میکنه. یهو گفت این یکی دستم درد میکنه. همون ثانیه مادر بنده تلفن رو برداشتن و به آمبولانس زنگ زدن و متاسفانه تا آمبولانسیان اصلا نفسشون رفته بود. جهان
آقای جهان در کارهای اخیرش سعی کرد با جوانایی که داخل ایران هستن فعالیت کنه و حتی برای ضبط آلبومش گویا به ایران سفر کرده بود. آقای جهان با اینکه خب خواننده‌ای بوده که در آمریکا فعالیت می‌کرد، چطور میتونست بره به ایران و فعالیت کنه اونجا؟ این رو شما مطلعین؟
ببینید خیلی ها موقع اینو میگن درنده، مثلا طرف نمیدونم رابطه داشته با کسای اون بر یا این بر، ولی خب بعد اون بر نگاه کنید.
شما تو این سفرها باهاش همراه بودین؟
من بله، ما چند ماه پیش با هم رفتیم ایران.
میتونین بگین که تو اون سفری که به ایران کردین چجوری بود شرایط و اینکه آیا برای ضبط آلبوم که اونجا ضبط شد مثلا مجوزی دریافت کردید یا نه این ضبط آلبوم به سادگی امکان پذیر بود؟
ضبط آلبوم تو خب یعنی ما کاری اونطوری نکردیم، مثلا اونجا خیلی جوونا هستن، خیلی واقعا خیلی حرفه‌ای کار میکنن، خیلی علاقه دارن به کارشون، خیلی هم میگم جوون، یعنی شما مثلا پسر 19 ساله کار میکنه که واقعا مرد مثلا دو برابر سنش اینجا نمیتونن بکنن. برای همین جان خیلی دوست داشت با خیلی جوونا کار بکنه، همیشه تشویق میکرد همه جوونا رو این کارو بکن اون کارو بکن. برای همین تو ایران ما چند آشنا داشتیم که اصلا میتونم بگم اصلا آشنا جوری شده، اصلا دوستای خانواده‌ام مثل خانواده‌ام واقعا هستن، مثلا شاهین خسروآبادی یکیشون هنرمند خیلی جوونه، تو خونه اش یعنی ما کاری نکردیم، آهنگا رو تنظیم میکرد خودش، مثلا میزد شعر رو میگفت، خیلی ما اینطوری داریم، مثلا خانم مریم هیدرزاده تو ایران هستن شعر میگن. مجوز اونطوری ما هیچ وقت دنبالش نبودیم، هیچ وقت هم خداشکر مشکلی پیش نیومده اصلا کاری بخوان بکنن چیزی بگن، چون واقعا ما نخواسته هیچ وقت کنسرت بذاره اونجا. آف کورس آرزوش بوده، یعنی یه آرزوش بوده تو ایران یه روزی واقعا یه کنسرت داشته باشه، یعنی هیچ آرزوی نداشته یه روز فقط اونجا واسه اصلا تو خیابونش هم شده فقط یه آهنگ بخونه، ولی متاسفانه با آرزوش خب نمیرسید. من فقط خواستم اگه اجازه بدین، ما چون که یه دونه خاکسپاری براشون گرفتیم اینجا و یه دونه مموریال سرویس گرفتیم یاد بود، می‌خواستم اجازه بدین فقط این آدرسام اعلام کنم، چون که آرزوی مادرم اینه که واقعا هر کسی یه خاطره کوچیکم حتی باش داره، حتی یه آهنگ هم حتی شنیده، تشریف بیاره اونجا آخرین حرفاشو بزنه. اولیش خاک سفارش هستش پنج شنبه 15 آوریل 2010 ساعت 1 بعد از ظهر توی پیرس برادرز ولی اوکس گریفن مموریال پارک در شهر وستلیک ویلیج در خیابون 5600 لیندر کنین رود هستش. و این دقیقا ما سنگ قبر بغل آقای ویگن رو گرفتیم، چون که یک آیدل بزرگ جهان عزیز ویگن بود. بعدش برای دوستانی که دوست دارن بیان یه یادبودی بکنیم از این عزیز، یک شنبه 18 آوریل 2010 ساعت 3 بعد از ظهر در هتل مریت وودن هیلز هستش، در 21850 آکناف استریت.
از بی بحار نو از بی بحار خنده زد و ارغوان شکار.
خب اینم از برنامه این هفته نگاه تازه. امیدوارم که این برنامه رو خوشتون اومده باشه. اگرم که خوشتون نیومد، باز سعی کنین مثل هفته پیش که کلی ایمیل زدیم به ما ایمیل بزنید، حتی انتقاد هم که میکنید ما رو خوشحال میکنیم. به هر حال برنامه میرسیم به تلفن‌ها و ایمیل ها. اول از ملیکا شروع کنم، چون ملیکا از شیراز به من گفته که وقتی پیام‌های تلفنی رو میخونین تبعیض قائل میشیم و عنوان تلفن‌ها رو نمیگیم، در صورتی که ایمیل ها رو میگیم که محتواش چیه. البته منظور ملیکا همینه. نسیم از استان چهارمحال و بختیاری، عقیق از شیراز، که گفته خیلی دوست داشتم این برنامه رو. آپولو از ساری هم گفته که با کریستیان رونالدو مصاحبه کنیم. جواد توسلی از کاشمر، فروغ علی نوذری هم آخرین شنونده‌ای بوده که گفته که اسم منو اعلام کنین. میرسیم به ایمیل ها. یک شنونده‌ای به اسم علی یک سایتی رو فرستاده، مهسا خانم بابا عجب چه برنامه خوبی داشتین. یک شنونده‌ای که خودشو با اسم مستعار لیونل مسی معرفی کرده، علی از تهران هم، این یه علی دیگه است، مهرداد شداد تعریف کرده حسابی از برنامه هفته پیش. رضوان از دزفول هم گفته که گشته عکسای ما رو پیدا نکرده. خب تو گوگل سرچ کن، فکر کنم تو گوگل سرچ کنی بتونی عکسای منو محمد رضا رو پیدا کنی. یک شنونده هم با اسم الیسا، همینطور سام هم درخواست مشابه الیسا رو داره. سارا گله کرده ازمون که خب گلت بجاست. و به آخرین ایمیل میرسیم، یک ایمیل بلند و بالا از شنونده خوبمون بیتا شیرازی از کانادا. و البته یک تیکم به من و محمد رضا انداخته، گفته توجه کردید از وقتی که برنامه خود ارضایی رو داشتید به تعداد شنونده هاتون و تماس گیرندگانتون اضافه شده؟ پس فراموش نکنید این شماره که بهتون میدم، 2042-02-21-12-41-14 شماره اختصاصی برنامه نگاه تازه است. و البته میتونید ایمیل مرقوم بفرمایید به jawanan@radiofarda.com. خیلی خوشحال شدم که توی یه برنامه نگاه تازه دیگه با شما بودم. برنامه رو به پایان میبریم با آهنگ دارا و سارا جهان، خیلی قشنگ خونده، با روایتی از رحمت پوررضا و آهنگی که خود جهان ساخته و تنظیمی که به نام خدا رحمی کرده.
مونده امروز یادمون از اون همه درس و کتاب، کجا کشیده کارمون، حتی نمیدیدیم تو خواب. به دل هزار تا آرزو تمومشون نقشه براب، نوبت به نسل ما رسید، یک دفعه دنیا شد خراب. هزار سآل بی جواب، هزار سآل بی جواب. زخم هزار ترک روز است خسته، روزری و شوک کم به پای بسته، یکی بیاد بگه آقا زور نگه، اونی که رفت اون بلا نشسته. آقا بابا هزار سآل بی جواب، آقا بابا هزار سآل بی جواب. نمیدونم کی بر سر این دارا و سارا اومد، کی جای اونا تا
هزار سال بی جواب، هزار سال بی جواب.
نگاه تازه آخرین برنامه مجله نیمه شب جمعه بود، 27 فروردین ماه. به انتهای مجله نیمه شب میرسیم، با شما خداحافظی میکنم، اما جایی نرید، با بهروز کارونی باشید که خبرهای جدیدی در دست داره. خدا نگهدار.